گفتنی است گذشته از مشکلات اجتماعی و سیاسی مسلمانان هند با خطری تخریب میراث فرهنگی خود نیز روبرو هستند و در سالهای اخیر حمله به این میراث ارزشمند که در واقع میراث فرهنگی کشور هند هم هست شدت گرفته است. به عنوان نمونه در ماه اپریل سال 2018 میلادی شورای روابط فرهنگی هند که یک نهاد دولتی در زمین تاریخ است کتابخانه خود را که حاوی نامید چند پیش کتابخانه عزیزیه در ایالت بیهار هند در جریان یک شورش به آتش کشیده شد و 4500 کتاب از این کتابخانه در آتش سوخت. کتابهایی که گواه بر وجود گوناگون فرهنگ و تاریخ اسلامی در این سرزمین بود. متشکل از 1000 نفر مسلح به شمشیر، آجر و بمب‌های بنزینی مدرسه عزیزیه را تخریب کرده و آتش زدند. این اقدام به عنوان یک جشن مذهبی هندو انجام شد که به خشونت انجامید و وسایل نقلیه، خانه ها و مغازه ها در این شهر کوچک به آتش کشیده و چندین نفر نیز زخمی شدند. طبق گزارش های رسیده یک گروه افراطی قفل یک مدرسه اسلامی را شکستند و بمب های بنزینی به محوطه آن پرتاب کرده و شعارهای آنها را بکش بسوزاندشان سر دادند. در جریان این حمله کتابخانه مدرسه که آرشیو غنی میراث اسلامی و فرهنگ بود به کلی تخریب شد. این کتاب ها شامل دست نوشته های از مصر و ترکیه، متون عربی کامیاب در مورد علم، فلسفه و منطق، ادبیات اسلامی، پزشکی و 250 حدیثی دست نویس نادر به خط اردو و فارسی بود. ژرفا و تنوع موضوعات این کتاب ها گواه بردامنه وسیع علم در جهان اسلام بوده و متون غنی خوشنویسی نیز اشاره به زیبایی شناسی بصری فرهنگ اسلامی داشت. محمد شهاب الدین مسئول کتابخانه میگوید که ما نمی توانستیم آنها را دور بیاندازیم. 4500 کتاب سوخته را در گودال به عمق 8 فوت پشت ساختمان کتابخانه دفن کردیم. باید گفت خشونت علیه مسلمان در این منطقه تراژدی دیگر در سیل حوادث اسلام سیتیزن است که به طور فزاینده در هند عادی شده است. اما حمله و سوزاندن کتابخانه 113 ساله عزیزیه شاهد بر جنگ فرهنگی علیه مسلمانان است که از طریق محو میراث اسلامی هند انجام می شود. کارشناسان میگویند که تنها در جریان شورش های سال 2002 میلادی در گجرات 230 مکان منحصر به فرد اسلامی تخریب شد. پس از پیروزی در پرونده در سال 2020 برای ساختن معبد هندو در محل مسجد بابری که در سال 1992 میلادی توسط یک گروه ناسیونالیست هندو تخریب شد، برخی گروه های ملیگرای هندو خواستار از بین بردن مکان های بیشتری مربوط به مسلمانان هستند. آنان میخواهند قطب منار و تاج محل را نیز به عنوان مکان های هندو معرفی کنند و حتی اسامی آنها را تغییر دهند. همچنین نام شهرها، شهرک ها و جاده هایی که منعکس کننده گذشته اسلامی هند هستند را نیز تغییر دهند. البته در پایان باید گفت خشونت علیه مسلمانان به همین موارد محدود نمی شود. اوایل ماه اوگوست سال جاری جهان شاهد تخریب بیش از 300 خانه و کسب و کار متعلق به مسلمانان در بخش نوح بود که تنها منطقه با اکثریت مسلمانان در هند است. گروه های رازگرای هندو در هارایانا با اعلام فراخوان های مبنی بر تحریم مشاغل مسلمانان و اخراج کارمندان مسلمان از مشاغل تحت مالکیت هندو مسلمان مسلمانان را هدف قرار می‌دهند. علاوه بر آن، املاک مسلمانان در سال 2020 در دهلی به طور روشن هدف قرار گرفت، زیرا فعالان به قانون بحث برانگیز اصلاح شهروندی اعتراض کردند که دسترسی به شهروندی هند را فقط برای مهاجران غیر مسلمان از پاکستان، بنگلادش و افغانستان تسریع می‌کردند. بدین ترتیب حذف میراث مسلمانان در هند به وضوح ادامه دارد و فصل‌های درباره تاریخ اسلام در این کشور از کتاب‌های درسی جدید حذف شده است. در چند سال اخیر به خوبی آشکار شده که رفتار هند با مسلمانان به سمت تعریف سازمان ملل متحد از نسل‌کشی می‌رود و به ویژه با اقدامات مانند تخریب خانه‌ها و مشاغل که عمدتاً شرایط را ایجاد میکند که ممکن است به تخریب فیزیکی زندگی مسلمانان هم منجر شود.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت فرهنگنامه را به پایان میبریم. بخش حافظ همزمان با روز ملی زبان فارسی تاجیکی در استرخانی ملی تاجیکستان افتتاح شد. روز ملی زبان فارسی تاجیکی همزمان با سیم روزی برگزاری 11 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تاجیکستان با حضور مصطفی محدثی خراسانی، شاعر محمد علی رکنی و مجید آقایی از نویسندگان ایرانی برگزار شد. همزمان با این روز بخش حافظ در استرخانی ملی تاجیکستان با حضور هیئت ایرانی حاضر در این نمایشگاه افتتاح شد و مصطفی محدثی خراسانی به این مناسبت و به مناسبت روز ملی زبان فارسی تاجیکی چند غزل از آثار حافظ خواند و درباره جایگاه زبان فارسی در همگرایی فرهنگی ملت فارس و تاجیک صحبت کرد. بخش حافظ در آثارخانه ملی تاجیکستان عموما شامل نسخه های خطی مرتبط با حافظ و نسخه های از دیوان حافظ است. گفتنی است برای نخستین بار است که در موزه های کشورهای فارس زبان یک بخش مستقل برای حافظ در نظر گرفته شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی یکایک شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان همراه، هر کجا که هستید سربلند باشید و سلامتی نصیب وجود مبارکتون و لحظه های شاد نثارتون. دعوت میکنم برنامه کاربلد را همراهی بفرمایید.
بلد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، یه عده قولشون قوله، حرفشون حرفه و علمشون علمه. اگر به جایی میرسن به واسطه پشتکاریه که دارن، امیدیه که به کار میبندن، مسیریه که میدونن و راهیه که بلدند. اینجور آدم ها از نقطه شروع تا پایان عزمشون عزمه، ارادهشون محکمه، خواستشون این توانستنه. آدم های دوروبر ما هستن که قصه موفقیتشون شنیدنی، دیدنی و تعریف کردنی است، مثل عزیزی که مهمان برنامه ما خواهد بود. درود به همه شما دوستان عزیزم، خوشحالیم از این که در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز تصمیم گرفتیم به سراغ یکی از عزیزانی بریم که در حوزه فرهنگ دارن کار میکنن. به عنوان یک تولید کننده محصولات فرهنگی دعوت ما رو پذیرفتن، قرار هست که دقایقی خدمتشون باشیم. از حوزه کاریشون، از محصولاتی که داره تولید میشه به همت ایشون و دوستانشون بیشتر بشنویم و از کم و کیف کارشون. اتفاقا یه نمونه محصول بسیار زیبا همینجا آوردن، یه نمونه‌ای که به نظر من قابل تأمل هست، میشه راجبش خیلی صحبت کرد. من که خودم به شخص خیلی علاقمند شدم به اینکه بیشتر راجبش بدونم و قطعا برای کسانی که براشون مهم هست، به ویژه بچه هاشون رو در همون سنین ابتدایی آشنا بکنن با فضای قرآنی، با فضای نماز، با فضایی که میتونه بچه ها رو در یک محیط بسیار مناسبتر و خواستری تربیت بکنه، این محصول میتونه بسیار کاربردی باشه. پیشنهاد میکنم برنامه امروز رو از دست ندید. جناب آقای غلامرضا شالچی، سلام به شما، وقت جناب علی بخیر باشه و خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. من غلامرضا شالچی هستم، زاده شهر قدیمی تبریز، الان در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خدمت از ماست.
عرض خدمتتون که من دوران تحصیلم و حسابداری خوندم.
چند سالتون اول؟
من متولد 1353 هستم.
اصلا نمیخوره واقعا بزنید. ماشاءالله ماشاءالله.
خوب سلامت باشی. عرض خدمتتون که دوران تحصیل منو حسابداری خوندم، نزدیک
چه مقطعی؟
لیسانسش حسابداری خوندم و حدود 25 سال حوزه مالی و حسابداری و حسابرسی فعالیت داشتم. و جدیداً هم همین چند وقت پیش دوره دکترای حرفه‌ای دی بی ای دانشگاه تهران رو تموم کردم.
خیلی عالی.
که همراه کسب و کارمون نیاز هست که، یعنی هر کسب و کاری که مدیری داشته باشه نیاز هست که این دوران رو بگذرونه و ازش استفاده کنه.
درسته، کاملا درسته. خب از شما به عنوان تولید کننده محصولات چند رسانه‌ای گویا و سخنگو یاد شده، دوستان برای من یه فهرستی ارسال کردن که من اشاره کنم و بعد راجع به تک تکش با جزئیات و البته محصول زیبایی که آوردیدم صحبت بکنیم. ناشر دیجیتال وزارت ارشاد، شرکت خلاق که زیر مجموعه یا زیر نظر معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری داره کار میکنه، دارنده رتبه اول در اجلاس سراسری نماز به عنوان برگزیده رویداد ایران ساخت در جشنواره شهید فخریزاده، دارنده رتبه برتر در جشنواره آتش به اختیار شهرداری تهران و چندین جشنواره و نمایشگاه دیگه. به عنوان محصول در واقع اصلی من اشاره کنم که دارای گواهی اختراع هستی، محصول که الان اینجا ما خدمت جناب آقای شالچی داریم میبینیمش، سجاده نمازی هست که سخنگوست به زبانهای فارسی، عربی و ترکی، باری کلا یعنی سه زبان متفاوت، همین امکان رو داره که بچه ها بتونن باش ارتباط بگیرن. تو ویژگی و ظاهر و حالا بخوای راجبش صحبت بکنیم، من فقط کلی بگم و بعد توضیحات بیشتر. اول از همه که از تصویری انتخاب شده و استفاده شده که بچه ها باش بتونن ارتباط خیلی خوبی رو برقرار بکنن. قسمت بالاییش تصویری از ابر هستش و استفاده شده از یه لوگوی زیبایی که برها برگرفته از بخشی از ویژگی های فرهنگی ادبیات فارسی و هنرهای فارسی است و قسمت پایینش هم از رنگین کمان و فضای سبزی که بچه ها بتونن اون دلنگیزی و زیبایی رو دوست داشته باشن باش ارتباط بگیرن و قسمت بالا هم دو طرف کاملا نکات و توضیحاتی من دارم میبینم و آها یه در واقع هم مناره ها و هم گنبد از مسجد رو هم داریم میبینیم. حالا مسجد هست، حالا خودشون حتما توضیح خواهند داد. من کلی گفتم دیگه، شما بگید که چی شد به این طرح رسیدید، کی این ایده اصلا به ذهنتون خطور کرد، چطور ارتباط برقرار کردید، چی شد که به این اختراع رسید. خدمت شما هستم.
خواهش کنم، من یه گذری کنم به چند دهه گذشته. خدا رفیقان همه رو بیامرزه. پدر من تولید کننده بودن.
بله.
خب خون ایشون هم در رگن ما جاری بود و دوران ابتدایی ما 6 تا برادر بودیم.
کتاب
اون زمان جمعیت در واقع معقولی به حساب می اومد. خب من دورانی که فراغت داشتم خب بچه‌ها همه بیرون بازی و فلان، ما هم بازی می‌کردیم. ولی یکی از برادرام یه روز منو فرستاد برای یه ابزار فروش که میخ تهیه کنم و رفتم اونجا، منتظر بودم که مثلا سوم ابتدایی بودم، رفتم میخ رو تهیه کنم، منتظر بودم که خب میخ رو تهیه کنم پولش بدم بیام. اون آقایی که منو معطل کرد گفت یه نفر هست اینو راه بندازم بعد.
یعنی
یه بنده خدا آورده پاکت‌های کاغذی قدیم، دیدین که تمام
برای میوه و اینا استفاده میشه،
میوه و هر چی که بود دیگه به جای نایلون از پاکت استفاده میشه.
همون لحظه از یارا معمولا تو این پاکت میذاشت.
الان هم در واقع اون کار انجام
میده. انجام میشه.
عرضم خدمتتون که خب من همون لحظه گفتم خب ما 6 تا برادریم، همه هم مدرسه میریم، این همه هم کتاب داریم، کلی انبار کتاب
خب
هست و چرا من این کارو نکنم؟
یعنی تولید پاکت با همون کتابایی که مال ساله
دقیقاً همون رو یک باقی مونده پول که داشتم، یه چسب در واقع پودری هم بود، در واقع اونو تهیه کردم. به این آقا گفتم من از این پاکتو تهیه کنم بیارم پیش شما،
میخوان
یا نه؟ گفت خیلی سخته، کار تو نیست. گفتم باش. من گرفتم آوردم خونه و روزهای اول مخفیانه کار انجام میدادم. خب برادرم، چون من فرزند آخر خانواده بودم، گفت خب برادرم شوخی میکنن، اذیت میکنن، مسخره میکنن، چیکاره یه فلان. خب من شروع کردم تو حیات خونه در واقع همین پاکت ها رو درست میکردم، همتون میچیدم زیر آفتاب که خشک بشن. یه روز باد همش رو برداشت برد و
کارا.
خب بچه سوم ابتدایی خب بهش برمیخوره، ناراحت میشه. ما اونجا شروع کردیم این کار رو دیگه همینطور ادامه دادن، یعنی کارم شد. 3 ماه تعطیلاتم هم همین کار انجام میدادم.
بازار فروش هم داشتی؟
همون آقایی که
گفت
نمیشه در واقع هر موقع میرفتم با خوشحالی میگره.
نازک نبود اون پاکت های
نه نه نه
برگایی مثلا
نه کتا... پاکت کوچیکی در واقع
سایز
کوچیکی برای مثلا پیچی نمیدونم خیلی چیزای تحویل مشتری
شدم. خب
دیگه اون موقع ما از اون موقع شروع کردیم به تولید و عشقش هم داشتم که خیلی خوشحال بودم.
شما رفتید یه فاز و یه فضای جدید رو تجربه کردید. حسابداری نیست کارتون، تولیده. درسته یه علاقه قدیمی بوده اما شروع تازه بوده. نگران این نبودید که شاید فرصت نباشه برای اینکه دوباره از نو بسازم، از نو ایجاد بکنم، دوباره از صفر شروع بکنم، نکنه داشته های قبلم رو هم عملا از دست بدم، مشتریان سابقم رو از دست بدم و امروز توی فضای گیر بکنم که دیگه نمیدونم مثلا ممکنه نتیجه‌ام نده؟
این اتفاق افتاد. عملا من چندین مورد رو در واقع تحت بررسی قرار دادم، یک نمونه سازی کردیم، خیلی کارهای مختلفی انجام دادیم. یعنی این نیست که ما همینطور مستقیما اومدیم همین کالا رو تولید کردیم. در واقع خب کاری که شروع کردم تو ذهن من بود یه کار کنم که ماندگار باشه و اینکه یه خدمتی هم برای مملکت خودم انجام بدم، هم برای دینی که برای دین خودم دارم در واقع انجام بدیم. برای کار نماز کارهای زیادی شده، یعنی فعالیت‌های زیادی شده که واقعا همینجا جای تحقیر تشکر داره، چون کار فرهنگی کردن یه مقدار سخته. ما این محصول رو فکر کنم با 100 تا نمونه اولیه که من تولید کردم جای مختلف می‌بردم برای بحث چاپش و نمی‌دونم بحث‌های طراحیش و هر کسی یه حرف می‌زد دیگه، نهای مختلف پشت سر هم صف وایساده بودن. آره خیلی نه، از دور و نزدیک، بیشتر از نزدیک
فکر کنم خیلی‌هاش هم در واقع دلتون رو خالی می‌کرد.
100%، یعنی خیلی، یعنی ما تا جایی می‌شستیم که با این چه کاری، همه میگن بده فلان بهمانه، تا اینکه در واقع رفتیم کار ثبتش انجام دادیم. نمیدونم
خورده از ایده‌ای که برای در واقع شکل دادن همین سجاده استفاده کردید بگید. اول اصلا من اشاره کنم به نظرم طرح دلنشینی انتخاب شده، چون زاویه دید یه بچه نوجوان یا بچه‌ای که کودک هست تازه داره توی فضای نوجوانی قرار میگیره با این تصاویر خیلی زاویه بهتری هست. حالا من خودم یه فرزندی دارم توی در واقع آستانه دوره نوجوانی هست، میدونم که چطور با این ترکیب بله رنگ‌های زیبا میتونه ارتباط برقرار بکنه. این به نظرم خیلی به چشم میاد، یه نکته واقعا قابل تأکید و قابل تعریف هست به نظر من. این یه موضوع. و بعد اینکه حالا چه آیتم ها چه بخشی بهش اضافه بکنید، کدام نکات داشته باشه که بتونه همه نیازهای یه کودک رو یا یه نوجوان رو توی اون سنین جواب بده، اینها قطعا نیاز به کار کارشناسی داره.
صدق.
چطور رسید به این ایده ها، به این بخش ها، چه کسانی کمک کردن، چطور تونستید این نیاز مخاطب رو پیدا بکنید؟ راجع به اینا توضیح بدید.
من در اون سال در واقع خودم دو تا بچه دارم، یکیش دختره و پسر.
خدا حفظشون بکنه. چند سالشونه؟
دختره الان 14 سالشه.
14 سال.
تقریبا همون موقع که
8-9 ساله بوده.
دقیقاً.
بله. خب قشنگ میتونستید شما زائقه بچه‌ها رو تون مثلا
دقیقاً نیازش متوجه می‌شدم. حالا این برست. ما در واقع اینو خدمتتون بگم، محتوایی که داشتیم یه محتوای توضیحی داره که یکی از دوستان ارجمندم که در واقع یه جورای همکار شما هم هست توی رادیو برون مرزیشون کمکم کردم. خب. در واقع صداش اینجا هست و صدای تلاوتش هم یک نوجوانی بودن که حافظ 8 جزء از قرآن بودن، از ایشون خواهش کردیم و چندین نفر دیگه که ایشون منتخب شدن و صداش برگزیدش. ما تو نمایشگاه اول که میمدیم افراد مختلف میمدن از بازه‌های مختلف. من گفتم خب برای فقط آموزش نمازه. بعد یواش داشتیم ما مشتریای دیگه داریم محصول. دیدیم اون کسایی که میان مشتری جدید ما هستن. اومدیم تعریفش عوض کردیم. گفتیم این سجاده از سن 5 سال تا 80 سال هر کی که بخواد نماز یاد بگیره، آلزایمر داره، شکیات نماز داره، مربیان، مبلغین و معلمین در واقع درس نماز میتونن از این محصول استفاده کنن.
شکل ظاهری واسه سنین بالاتر هم همینه، آیتم ها همین هاست یا تغییر میکنه؟
اتفاقا خیلی جالبه بگم که مثلا ما خیلی از عزیزانی که سن بالایی دارن میگفتن ما از این سجاده هایی که رنگ تیره دارن خسته شدیم، دوست داریم تو فضای سبز نماز بخونیم. بابا این بچگونه است، گفت تو چیکار داری، من میخرم.
به نظر میسه رو کیفیت دوختش اینا هم دقت کردید، حتی پارچه‌ای که انتخاب شده مناسب هست که زود کوتاه مدت آسیب نبینه، درسته؟ بله، یه توضیح میدید راجع به
این
کار.
این پارچه‌ای که الان اینجا خدمت شما الان هست با 1200 درجه حرارت چاپ شده روش. از بین نزدیکه 40-50 تا پارچه مختلف که خب الان من به راحتی میگم که خب من از نمونه‌های مختلف استفاده کردم، ولی واقعا سخته تو بازار تهران از این راه رو به اون حجره به این حیاط این بر اون بر دونه دونه نمونه تهیه می‌کردیم، می‌بردیم چاپ، می‌آوردیم، می‌شستیم، نمی‌دونم استفاده می‌کردیم.
این طولانی مدت قابل
استفاده بله دقیقاً تمام اینا بله هست.
خب از دکمه‌اش خوردیم
بله
به نظرم دونه دونه تست کنیم.
بله بله
حتما. کار می‌کنن چه ویژگی‌هایی داره
این محصول؟ یک کلید اصلی داره که در واقع روشن میشه که خب. وقتی هم که روشن میشه با بسم الله الرحمن الرحیم رو شروع بکن. یکی از کلیدهایی که در واقع اولش وجود داره بحث وضوء هست که در واقع آموزش
وضوء.
خب من یه قسمت رو در واقع اینجا
فهمیدم
دوستان در واقع
وضوء ابتدا نیت کنید، وضوء میگیرم قربتا الی الله، بعد با آب پاک و تمیز صورت را از بالا به پایین و از پیشانی تا چانه بشویید، دست راست را از آرنج تا نوک انگشتان و از بالا به پایین بشویید.
کلید بعدی که وجود داره اذان هست.
خب این اذان اقامه است، درسته؟
تو این محصول ما اومدید تمام نمازها رو جداگونه براشون در واقع یک کلید مجزا گذاشتیم،
یعنی تمام در واقع پنجگانه رو شما توضیح دادید،
تمام نمازها رو گذاشتیم و اینکه هر نمازی که هر مثلا نماز صبح، نمازهای ظهر و عصر یه توضیحات کوچیکی هم براش گذاشتیم. مثلا نماز صبح رو که مثلا توضیحاتش من کلیش میزنم،
نماز صبح، نماز صبح اولین نماز از 5 نماز روزانه مسلمانان است که 2 رکعت است. زمان آن از هنگام فجر تا زمان طلوع آفتاب میباشد.
این یه توضیحه که در واقع نمازگزاری که میخواد آموزش ببینه بدونه که
متن نماز رو هم در ادامه میشه.
بله ادامه مثل... کلید مجزایی داره.
کلید مجزایی.
دقیقاً بدونه که نماز وقتش کی هست، یعنی بله. اینا رو اونقدر تکرار میکنه که ملکه ذهنش بشه.
دقیقاً درست.
چون ما الان توی دوران وضعیت خانواده قرار داریم که پدر مادر دیگه بعضن ما میبینیم که خودشون میگن ما دیگه حوصله یک بار دو بار توضیح نداریم. یعنی اون بحثی که میخوان زمان بذارن یا اون دقت لازمی که داشته باشن رو نداشتن.
و بچه ها خودشون خیلی به راحتی میتونن با زدن یه دکمه کاملا آشنا بشن که قبلش چه اتفاقی بیفته.
یه کلید دیگه مثلا یه کلید گذاشتیم به نام دعا.
خب با توجه به احادیث و سفارش بزرگان دین برای افزایش تأثیرات مثبت عبادت دعاهای زیادی پیشنهاد شده است که یکی از مهمترین آنها دعا برای سلامتی امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف میباشد.
الان کلید دیگه که مثلا مد نظر ما هست نماز صبح 2 رکعتی است. نماز صبح 2 رکعتی نماز رو از نیت ابتدایش شروع میشه تا انتهایی که در واقع الله اکبرش گفته بشه. مثلا نماز صبح 2 رکعتی،
نماز صبح 2 رکعتی، برای خواندن نماز صبح ابتدا نیت میکنید 2 رکعت نماز صبح میخوانم قربتن الالله، همزمان 2 دست را تا گوش بالا میبرید و الله اکبر میگویید و دست ها را پایین آورده و سوره مبارکه حمد و توحید را می‌خوانید.
درست.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
قسمتی از نماز دو رکعتی بود و نمازهای ظهر و عصر هم به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. ما یک کلیدی در اینجا دیدیم که تسبیحات حضرت زهرا هست. آموزش میده که در بین دو تا نماز یا بعد از نماز این تسبیحات در واقع انجام بشه.
درست.
تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها از بهترین ذکرهای مستحب است که مسلمانان معمولا بعد از هر یک از نمازهای یومیه میگویند.
خیلی متشکرم. واقعا دوست داشتیم بیشتر با شما صحبت بکنیم. با نماز زمانی برنامه محدود هست. ممنونم آقای سوزوتون در این برنامه. آرزوی موفقیت و تندرستی داریم و تشکر از تک تک مخاطبان گرامی که برنامه شنیدید. بهترین ها رو براتون آرزومندیم و تا فرصتی دیگر خداحافظ.
مشاهیر تکرارشو تقدیمتون میکنیم، شنونده باشید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با شما عزیزان سفر می‌کنیم به خراسان بزرگ و سری می‌زنیم به حرات دوره تیموریان تا با نقاش شهیر ایرانی کمال‌الدین بهزاد، بنیانگذار مکتب حرات در نقاشی ایران که در قرن نهم و دهم هجری قمری می‌زیسته، آشنا شویم. کمال‌الدین بهزاد سلطانی، نگارگر شهیر ایرانی، نگارگری نوآور و بسیار پرآوازه بود. شیوه او در عرصه نگارگری ساحتی جدید بر نقاشی ایران افزود. دستاوردهای او در نقاشی ایران در طول سالهای متمادی دستمایه هنرمندان ایران، هند، ترکیه و آسیای میانه قرار گرفت. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. گرامی، کمال‌الدین بهزاد در یکی از سالهای 855 تا 865 هجری قمری برابر با 1460 میلادی در شهر حرات پا به هستی گذاشته. بسیاری از مورخان نامی آن دوران این نقاش نام‌آور ایرانی را شاگرد امیر روح الله معروف به میرک نقاش هروی و کتابدار سلطان حسین بایقرا دانستند. کمال‌الدین بهزاد در کودکی والدین خود را از دست داد و روح الله میرک که احتمالاً از خیشان او بوده سرپرستی او را به عهده گرفته است. خواجه میرک از سرآمدان هنر تصویر و تذهیب و خوشنویسی بود و گفته شده که بیشتر کتیبه های امارات و ابنیه های هرات به خط میرک بوده است. کمال‌الدین بهزاد از اوان جوانی در هنر نگارگری شهرت یافت و مورد توجه سلطان حسین بایقرا و وزیر خردمند و هنردوستش امیرعلی شیر نوایی قرار گرفت و به ریاست نگارستان و کتابخانه سلطنتی منصوب شد. شاه اسماعیل صفوی پس از تسخیر هرات، استاد بهزاد و جمعی از هنرمندان هرات را با خود به تبریز برد و سرپرستی کتابخانه سلطنتی را به او سپرد. کمال‌الدین بهزاد در سال 942 هجری قمری درگذشت. برخی مزار او را در تبریز و برخی دیگر با توجه به سنگ قبری که کنار کوه مختار موجود است، مزار او را در هرات دانستند. گرامی، مکتب نگارگری هرات با نام بهزاد مزین شده و وی از سرآمدان و متحول کنندگان این مکتب نقاشی ایرانی به شمار می رود. آثار کمال‌الدین بهزاد را از زوایای مختلف می توان بررسی کرد. جایگاه انسان و پیکره‌های انسانی، مفهوم و جایگاه فضا، جغرافیای طبیعی و شرایط محیطی و اجتماعی و بسیار مضامین دیگر را می‌توان در آثار بهزاد بررسی کرد و به اطلاعات ذی‌قیمتی از اندیشه او و شرایط حاکم بر روزگار او دست یافت. مفهوم فضا یا مکان در نگارگری ایرانی به ویژه در مکتب هرات و آثار استاد سرآمد این مکتب کمال‌الدین بهزاد بسیار مهم است. معمولاً در نگارگری ایرانی مکانها و حوادث مختلف به طور همزمان نمایش داده می شوند و بدین ترتیب فضای نگارگری به روایت داستانی نزدیک می شود و فضای تجسمی گسترش پیدا می کند. این ویژگی علاوه بر مکتب هرات در تمامی مکاتب نگارگری ایرانی نیز آشکار است. در هر دوره نگارها از نظر قرارگیری پیکره ها و اشیا و عناصر، پر و خالی بودن فضا و کیفیت های آن با هم کمی تفاوت داشته و در مواردی همین تفاوت ها باعث تحول و پیشرفت در آن دوره شده است. فضای غالب در آثار نگارگری ایرانی فضای مثالی و ملکوتی است و هنرمند توانسته است در نگارهای خود فضای خیال‌انگیز را تصویر کند. شنوندگان گرامی، به اعتقاد اندیشمند و فیلسوف معاصر سید حسین نصر، آشنایی با نگارگری ایرانی در عصر جدید بیشتر از طریق اروپاییان حاصل شده است. لذا زیبایی شناسی اروپایی و افکار فلسفی آنان در تعبیر آن مؤثر بوده و ایرانیان نیز به این تعبیرها و تفسیرها اکتفا کرده اند. در حالی که زمینه فکری، فلسفی، هنری و جهانشناسی نقاشانی که این نگاره ها را به وجود آورده اند کاملاً با زمینه فلسفی غرب متفاوت بوده است. در غرب دیگر تصویری از فضا و مکان غیر مادی و غیر جسمانی وجود ندارد
ولی درست با چنین فضایی است که هنر تمدن‌های دینی به طور کلی و خصوصاً هنر ایرانی سر و کار دارد و آن نمایان ساختن فضایی است که با فضای عادی یعنی عالم جسمانی متفاوت است. در نگارگری ایرانی فضا از نظر لغوی به معنی مکان است و شامل مکانی می شود که اجرام مادی آن را اشغال کرده و از طریق بیان روابط بین این اجزاست که می توان آن فضا یا مکان را تعریف کرد. نگارگر از شیوه های مختلفی برای قرار دادن اجزا در یک فضا استفاده می کند که به این کار ترکیب بندی می گویند. ترکیب بندی که در هنر ایرانی و به خصوص مکتب هرات به فراوانی مورد استفاده قرار گرفته است و اکثر فضاها از طریق آن ساخته شده اند، ترکیب بندی دایره‌ای یا اسپیرال است. ترکیب بندی مدور نمایانگر ریتم زندگی، تحول و تداوم هستی است. در بیشتر آثار کمال‌الدین بهزاد، طرح آرایش پیکره‌ها و یا ساختمان کلی ترکیب بندی حرکتی ریتمیک و دایره‌وار دارند. همراهان عزیز و ارجمند، فضا انواع مختلفی دارد. در آثار ایرانی انواع فضاها همچون فضای خلوت و شلوغ، تزئینی، فضاهای رنگی و مفهومی دیده می شود. فضای غالب در آثار ایرانی به ویژه مکتب هرات و آثار بهزاد فضای مثالی و ماورایی است. اصل و ریشه عالم مثال از صور طبیعت و درختان و گلها و پرندگان و نیز پدیده‌هایی که در درون روح انسان متجلی می‌شود سرچشمه می‌گیرد. هنرمندان بزرگ با توسل به این مظاهر طبیعت دری به سوی عالم بالا و فضای بیکران جهان ملکوت می‌گشایند. آنان به این وسیله بیننده را از بعد مادی و عادی روزانه خود به مرتبه عالی‌تر ارتقا می دهند و او را متوجه جهانی مافوق جهان جسمانی می کنند. نگارگران ایرانی به ویژه نگارگران مکتب هرات توانستند به نظام زیباشناختی منسجمی دست یابند که اصول و قواعد خاص خود را دارد. مهمترین اصل در این نظام اصل فضاسازی معنوی برای تجسم عالم مثالی است. در این آثار همزمان سه یا چند رویداد در زمانها و فضاهای گوناگون بدون پیوند منطقی در کنار هم نشان داده می شوند. این ویژگی در نگاره‌های ایرانی به ویژه مکتب هرات موجب ایجاد فضای متحرک شده است. در این آثار با نمایش همزمان رویدادها در مکانهای مختلف تلفیقی از فضاهای داخلی و بیرونی به وجود آمده و به این وسیله فضای تجسمی گسترش یافته است. شنوندگان گرامی، نگارگر ایرانی با ترسیم فضاهای ملکوتی توانسته است بیننده را از افق حیات عادی و وجود مادی و زندگی روزانه خود به مرتبه عالی تر ارتقا دهد و او را متوجه جهانی فوق این جهان جسمانی کند، جهانی که دارای زمان و مکان و رنگ‌ها و اشکال خاص خود است. در این نگاره و در تصویر این فضای ملکوتی رنگ نقش مهمی را ایفا می کند. استفاده از رنگ طلایی برای ابرها در زمینه آبی آسمان فضای غیر زمینی و غیر واقعی را القا می کند. در نگارگری ایرانی و به ویژه آثار بهزاد و مکتب هرات رنگ طلایی عموماً برای نشان دادن نور به کار می رود و به همه چیز جلوه‌ای رنگین و خیالی می‌بخشد. در نگارگری ایرانی حتی در شب فضای مملو از رنگ و نور می‌بینیم. استفاده از رنگ‌های طلایی و نقره‌ای برای ذهنی کردن فضا بسیار کارآمد است. در مکتب هرات رنگ‌های دورنما آرام آرام از سرخی به آبی وسوسه انگیزی مبدل می‌شوند و رنگ طلا جایگاه ارزنده‌ای در گوشه و کنار نگارهای این دوران دارد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
یاران همراه، همینک مجله خبری شامگاهی رو با هم میشنویم. همراهی بفرمایید.
مجله خبری.
سلام و درود حضور شنوندگان گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. خلیلی هستم و با اتفاقی دیگر همکارانم با مجله سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سفر به تهران با رهبری معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. رهبری معظم انقلاب اسلامی روزی دوشنبه 5 خرداد ماه برابر با 26 می در دیدار با نخست وزیر پاکستان با اشاره به جایگاه ویژه پاکستان در مجمع دنیای اسلام بر لزوم فعالیت‌های مشترک و تأثیرگذار ایران و پاکستان برای متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین روابط دو کشور ایران و پاکستان را همواره گرم و برادرانه دانستند و همکاری‌های کنونی دو کشور در ابعاد مختلف را پایین تر از سطح توقع ارزیابی کردند. ایشان افزودند دو کشور در بسیاری از عرصه ها می توانند به یکدیگر کمک کنند و امیدواریم این سفر به گسترش همه جانبه ارتباطات در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در دیدار هیئت های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان ضمن ابراز خرسندی از دیدار نخست وزیر پاکستان با اشاره به تلاش های ادامه دار دشمنان برای ایجاد تفرقه و فتنه میان کشورهای اسلامی گفت در برابر این رویکرد تفرقه افکنانه بر تقویت پیوندها و همافزایی میان کشورهای اسلامی تاکید داریم. پزشکیان با تاکید بر التزام جمهوری اسلامی ایران به برادری با کشورهای اسلامی آمادگی کامل تهران را برای همکاری در همه عرصه ها با پاکستان اعلام کرد و افزود امروز کشورهای اروپایی مرزهای میان خود را برداشتند و از مزایای ارتباطات گسترده بهره‌مند شدند، در حالی که انتظار می رفت کشورهای اسلامی پیشگام در این مسیر باشند و چارچوب های جامعه اقتصادی، علمی و فرهنگی میان خود ایجاد کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشستی مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر پاکستان نیز با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی دو کشور بر گسترش همکاری های دو جانبه در حوزه های مختلف و مقابله جدی با عوامل ناامنی در مرزهای مشترک تأکید کرد. نخست وزیر پاکستان نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از صلح و امنیتی منطقه‌ای به ویژه در موضوع تنش میان هند و پاکستان قدردانی کرد. شهباز شریف بر علاقمندی پاکستان برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با ایران تأکید کرد. گسترش همکاری های بین ایران و پاکستان از جنبه های مختلف حائز اهمیت است و می تواند به تقویت ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی در منطقه کمک کند. ایران و پاکستان بازارهای بزرگی دارند و افزایش مبادلات تجاری می تواند به رشد اقتصادی هر دو کشور کمک کند. پروژه های مانند خط لوله گاز ایران پاکستان می تواند نیاز انرژی پاکستان را برآورده سازد. ایران یکی از تولید کنندگان بزرگ انرژی است و پاکستان به منابع انرژی ارزان قیمت نیاز دارد. همکاری در حوزه های گاز، برق و نفت می تواند به نفع هر دو کشور باشد. توسعه پروژه های مشترک در حوزه های راهسازی، ریلی و بندری می تواند ارتباط منطقه را بهبود بخشد. با توجه به جایگاه گئوپولیتیکی ایران در منطقه، توسعه کریدارهای حمل و نقل مانند بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان و کریدار بین المللی شمال جنوب تجارت منطقه را آسان می کند. جمهوری اسلامی ایران و پاکستان برای برقراری ثبات و حفظ امنیت در مرزها نیز زمینه مناسب برای گسترش همکاری های امنیتی دارند. هماهنگی بیشتر بین نیروهای امنیتی دو کشور می تواند از قاچاق مواد مخدر، اسلحه و تحرکات گروه های تروریستی جلوگیری کند. ایران و پاکستان اشتراکات فرهنگی، زبانی و مذهبی زیاده دارند که می تواند به افزایش تعاملات مردم دو کشور کمک کند. گسترش توریسم مذهبی مانند سفر زائران پاکستانی به شهر مشهد مقدس و قم نیز می تواند روابط را عمیق‌تر کند. ایران و پاکستان در سازمان‌های مانند سازمان همکاری اقتصادی اکا و سازمان همکاری اسلامی عضو هستند و می توانند در مسائل منطقه‌ای هماهنگ‌تر عمل کنند. همکاری ایران و پاکستان می تواند به ثبات افغانستان نیز کمک کند. تهران و اسلام آباد مواضع مشترک در خصوص حمایت از حقوق مشروع فلسطین دارند و مقامات دو کشور همواره بر استادگی و مقابله با اقدامات اشغالگرانه رژیم صهیونیستی تأکید می کنند. گسترش همکاری های ایران و پاکستان می تواند به نفع هر دو کشور و کل منطقه باشد. تقویت روابط اقتصادی، امنیتی و فرهنگی دو کشور نیز می تواند زمینه ساز ثبات و توسعه بیشتر در جنوب آسیا و غرب آسیا شود. جمهوری اسلامی ایران در کاهش تنش بین هند و پاکستان در درگیری اخیر بین دو کشور نقشی مؤثر ایفا کرد. سفری نخست وزیر پاکستان به تهران پس از تنش اخیر پاکستان با هند نشان دهنده جایگاه دیپلماتیک منطقه ایران و تأثیر آن در ایجاد بستر مناسب برای کاهش اختلافات و ادامه برقراری صلح و ثبات در شبه قاره هند بود. در رابطه با موضوع روابط اقتصادی ایران و پاکستان، آقای محمد رضا فرقانی، کارشناس مسائل بین الملل، با اشاره به ظرفیت‌های فراوان چنین اظهار نظر کرد.
در ارتباط با روابط اقتصادی ایران و پاکستان، همونطور که اشاره شد، خب ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی برای افزایش حجم روابط تجاری دو کشور وجود داره. ما بیش از حدود 900 کیلومتر مرز مشترک داریم، مرز آبی داریم، مرز خاکی داریم و همینطور مرز ورودی عبور هوایی جمهوری اسلامی ایران هست به کشورهای شبه قاره هند و همینطور آسیای جنوب غربی. بنابراین برای ما بسیار مهم و اهمیت داره که روابط اقتصادی دو کشور هم با توجه به این ظرفیت و افزایش پیدا بکنه. متاسفانه طی دهه‌های گذشته به دلیل بعضی مقررات و قوانین دردسرساز در هر دو کشور باعث شد که از این فرصت و از این ظرفیت استفاده خوبی نشه و در حال حاضر اگرچه تلاشی که طی سالهای اخیر شده شاهد رشد روابط اقتصادی هستیم و حجم روابط تجاری و اقتصادی دو کشور به حدود 3 میلیارد دلار رسیده، اما این بسیار کمتر از حد انتظار و توقع هست. همونطور که مقام مسئول پاکستانی اشاره کرده، حجم یعنی پتانسیل و ظرفیت حجم روابط دو کشور حدود 20 میلیارد دلار هست و دو کشور می توانند با داشتن اقتصاد مکمل همدیگر نیازهای یکدیگر رو برطرف بکنند. پاکستان نیاز شدیدی به انرژی مثل نفت و همطور گاز ایران و مواد پتروشیمی و بسیاری از کالاهای صنعتی و ساخته شده ایران داره و متقابلا ایران هم نیازمند کالاهای کشاورزی و محصولات کشاورزی و دامی این کشور هست. بنابراین با داشتن هم راه جاده‌ای، راه زمینی و هم راه آهن که بین دو کشور فعال هست و همطور طریق دریا، ما میتوانیم ظرفیت روابط دو کشور رو به حد بالایی برسونیم.
درباره همکاری های سیاسی و امنیتی ایران و پاکستان آقای فرقانی از جمله گفت:
از نظر سیاسی دو کشور ایران و پاکستان دارای روابط بسیار عالی و در بالاترین سطح هستند و فقط اون چی که توقع هست پیشرفت اقتصادی مطابق با مسائل سیاسی است که انشالله حل بشه. همونطور که نخست وزیر پاکستان در سفر اخیر خودش داشته به جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ما برای 10 میلیارد حجم روابط تجاری و اقتصادی رو هدف گذاری کردیم، امیدواریم که به این هدف در طی یکی دو سال آینده برسه. این ظرفیت وجود داره، اراده سیاسی قوی وجود داره، همکاری های سیاسی دو کشور تقریبا میشه گفت هیچ مشکلی نداره. در سطح روابط بین الملل دو کشور همیشه از هم دیگر حمایت کردن و میکنن. در بحران های منطقه‌ای مثل بحران فلسطین و بحران خاورمیانه همواره پاکستان و ایران موضع یکسان دارند و از مواضع یکدیگر حمایت کردند و همینطور در جنگ اخیری هم که بین هند و پاکستان شروع شد و خوشبختانه با آتش بس طرفین به اتمام رسید، جمهوری اسلامی ایران با توجه به روابط خوبی که هم با هند و هم با پاکستان داره با سفر وزیر امور خارجه ایران به این دو کشور تلاش کرد که بحران رو کاهش بده. موفقیت آمیز هم بود و خوشبختانه شاهد پایان این جنگ بودیم. در همه مسائل استراتژیک و راهبردی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان دیدگاه مشترک دارن و از یکدیگر حمایت کامل دارن.
با پایان مجله سیاسی از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خدا یار و نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، طبق روال هر شب پایان بخش برنامه‌های ما حکایت‌های ادبی است. تقدیم می‌کنم، شنونده باشید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. کلام امروز را مزین می کنیم به پیام سبز سلام. با شما همدل و همراه هستیم. اما آنچه امروز خواهید شنید، جایگاه پندآموزی در ادبیات فارسی و حکایتی شنیدنی از مرزبان نامه بیگمان وجود پند و اندرز در آثار فرهیختگان و اندیشمندان اصیل ایرانی افتخار بزرگی برای ادب پارسی به شمار می آید و نشانگر عظمت و غنای فرهنگ اسلام و ایران است. اگر سیر و مطالعه‌ای بر آثار تمامی بزرگان ادب و اندیشه جهان داشته باشیم، در چنین رقابت دشواری کلام گوهربار شاعران بزرگی چون سعدی و حافظ رقابت را از سایر سخنوران جهان ربوده است و ثابت شده است که پندآموزی بر پایه اندیشه و استدلال نشان خرد و دانایی اهل قلم ایران است، که همچون نگینی تابناک بر کل جهان می درخشد. و اکنون به اتفاق هم حکایتی پندآموز بشنویم از مرزبان نامه، که مجموعه ایست از ادبیات کهن ایران زمین به نام فرمان روا و مرد زشت رو. آوردند که روزی فرمان روایی با ملازمان به شکار می رفت که در راه مرد زشت روی را دید. از زشتی صورت او حال فرمان روا دگرگون شد و گفت: دیدن چهره بدمنظر چنین مردی این وقت صبح نحس است، او را از سر راه ما دور کنید. فرمان او اطاعت شد و مرد را با حالت ناخوشایندی از سر راه او دور کردند. مرد دانست که ماجرا از چه قرار است. با خود گفت: آیا فرمان روا نمی داند که با این عمل کارگاه آفرینش را زیر سؤال برده است؟ آیا او نمی داند که زیبا رویان و زشت چهرگان جمله آفریده خدایند و هیچ کدام در چگونگی شکل و شمایل خود دخالتی ندارند؟ امروز درسی به او خواهم داد تا بداند که امروز من برای او نحس نبودم و آزاری بدون رساندم، بلکه برعکس این خود او بوده که امروز را برای من نامیمون کرده است. پس بر سر راه کمین کرد تا فرمان روا از شکار برگردد و چنین شد. وقتی فرمان روا به آن مکان رسید، مرد او را آواز داد و گفت: اگر فرمان روا اجازه دهد، با او سخنی دارم. فرمان روا عنان اسب را کشید و گفت: ای مرد، نزدیکتر بیا تا ببینم چه حرفی برای گفتن داری. مرد گفت: امروز اوضاع شکار چگونه بود؟ گفت: بسیار عالی تر از روزهای دیگر. مرد گفت: خزانه و اسباب فرمان رواییت برقرار است؟ گفت: آری. گفت: از هیچ جانبی خبر بدی شنیده ای؟